بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این فروض ثلاثه‌ای بود که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف مطرح فرمودند، گرچه از فرض دوم خارج شدیم و وارد فرض سوم شدیم، اما مرحوم سید در حاشیه رساله در همین فرض دوم یک نکاتی دارن که مناسب این نکات رو مطرح بکنیم. در فرض دوم شک در محمول مسبب از شک در موضوع، اما موضوع موضوع معین و مشخص. گفتیم که موضوع برای نجاست تغییره، تغییر اون رو فرض میکنیم که حدودش و جزئیاتش مشخصه که کدام تغییر موضوع است برای نجاست. خب مرحوم شیخ اینجا فرمودن که ما با اجرای استصحاب در موضوع دیگه نیازی و وجهی برای اجرای استصحاب در احکام نیست و یه قاعده ای رو دادن، فرمودن لا معنا، که این مضمون رو در ذهن شریفتون بسپرید. گاهی اوقات یه مضامین کلیدیه، اینا باید در ذهن شما برای این بحث اجتهاد در ذهنتون باشه. فرمود لا معنا لاستصحاب الموضوعات الا ترتیب آثار شرعیه، ترتیب احکام شرعیه. اگر ما آمدیم گفتیم این آب قبلا متغیر بوده، الان شک داریم اون تغییر باقی یا نه، استصحاب کنیم بقاء تغییر را، نتیجهش ترتب نجاسته. در همه موضوعات همینطوره، استصحاب موضوع هیچ معنایی جز ترتب احکام و آثار شرعیه نداره. خب مرحوم سید اینجا کلام شیخ رو در سه قسمت مورد بحث قرار داده. قسمت اولش همینه که شیخ ادعا فرمود با استصحاب موضوع ما دیگه مبنی هستیم، مستقنی هستیم از استصحاب حکم و استصحاب موضوع ما رو مبنی می کنن از استصحاب حکم. اشکال مرحوم سیه این است که خب حالا اگر محمول قضیه ما حکمی از احکام شرعیه نباشه، اگر محمول قضیه ما خودش موضوعی از موضوعات احکام باشه، به عبارت اخرى می فرماید این فرمایش شیخ اطلاقش محل اشکاله. در مواردی که محمول حکم شرعیه، مثل همین مثال تغییر و نجاست، اینجا ما قبول میکنیم، میگیم که آقا حالا استصحاب کردیم تغییر را، معنای استصحاب تغییر این است که نجاست ما مترتب کنیم. اما میفرماید مرحوم سیده اگر محمول حکمی از احکام شرعی نباشد، و از آثار شرعی موضوع نباشد، اما معذاره شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشه. در این مثال زیدون عادلون که این رو مثال برای فرض اول، که فرض اول رو قبل از محرم مفصل بحث کردیم، می‌فرماید در همین مثال اگر گفتیم منشأ شک ما در عدالت این است که این فسقی رو مرتکب شده یا نه، خب این تو شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست. اما حالا اگر فرض کردیم منشأ شک ما همین شک در حیاته، یا ما اینکه من نمیدونم این عادله یا نه، چون نمیدانم حیات داره یا نداره، میفرماید در اینجا با استصحاب موضوع ما نمیتونیم عدالت رو بار بکنیم، بگیم ما با استصحاب میکنیم حیات زید را. عدالت از آثار شرعیه این موضوع نیست، ولو شک در عدالت مسبب از شک در موضوع باشه. لذا می‌فرماید به نظر ما در اینجایی که شک در عارض مسبب از شک در معروضه و عارض از آثار شرعیه معروض نیست، هست نیست، عارض از آثار شرعیه معروض نیست، ما دو استصحاب جاری میکنیم، یه استصحاب در خود معروض یعنی موضوع، یه استصحاب هم در عارض، در اونم باید استصحاب جاری میکنیم. بله؟ حالا به اون اشکال مصبتیگه تا قبول می کن، نه نه ببینید ببینید بله ایشون بله اشکال مصبتیگه تا در مطلب دوم یا سومش می پذیره، حالا اون عرض میکنه، ولی در این اشکال اول می‌فرماید شما که آمدید این مسئله رو مطرح کردید، یعنی اشکال سید این است که شما کلامتون همه جا درست نیست، ما اونجای استصحاب موضوع ما رو مبنی می‌کند از استصحاب در حد که اون حد از آثار شرعی موضوع باشه، اما اگر از آثار شرعی نبود اینجا ما رو مبنی نمی‌کنه. خب حالا همینجا عرض کردم تو این مطلب سید مطلب مهمی بود، ما لازم بود بعد از آقایون فرمودن که سید اینجا اشکالاتی به شیخ داره، حالا میخواییم ببینیم اشکال سید وارده یا نه. ببینید به نظر ما اشکال سید وارد نیست. ما دیروز در توضیح کلام مرحوم شیخ گفتیم شیخ می‌فرماید با وجود جریان اصل در سبب دیگه نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسه، اصلا این فرضی که شیخ داره مطرح می‌کنه که اگر شک در حکم مسبب بود از شک در موضوع، میخواد این رو عنوان سبب و مسبب تکیه بکنه. اون وقت حالا ما راجع به مسئله سبب و مسبب در ذهنم میاد در بعضی از مباحث سالهای گذشته، اونجا همی حرف رو زدیم ما. این هم باز یک نکته بسیار خوبیه، چون فقید با اصل سببی و مسببی در فقه و اصول زیاد برخورد میکنه. سوال اینه، این که آقایون میان میگن با اجرای اصل در سبب ما دیگه مجالی برای جریان اصل در مسبب نیست، آیا این مقید به اونجاییست که مسبب از آثار شرعی سبب باشه؟ بله خیلی خوب، حالا همین رو خواهم ارزو کنم. آیا این مقید به اونجاییست که مسبب اثر شرعی سبب، یا تعبیر کنید سببیت سببیت شرعی باید باشه، یا اینکه نه این قاعده در سبب و مسبب مطلقه، برای اینکه ما با اجرای اصل در سبب اصلا شک در مسبب موضوع را از بین میره، چون فرض کرد این سبب برای اونه، حالا میخواد مسبب از آثار شرعی این باشه یا نباشه. شما وقتی میگید فرض میکنی مسبب از آثار از این شک دوم مسبب از شک اول، میگید مسببه، یا سببیت از اول نگی، خب میشه دو تا شک. اگر سببیت رو گفتی بگیم آقا دیگه اینجا خصوصیتی نداره که این حتما مسبب اثر شرعی سبب باشه، برای اینکه خود نفس سببیت چه سببیت شرعی چه غیر شرعی اقتضا دارد با اجرای عقل در سبب، دیگه موضوع شکی در مسبب از بین میره. شما الان دارید میگید آقا فرض ما اینه شک در عدالت مسبب از شک در حیات، میگید فرض ما اینه، وقتی شک در عدالت مسبب از شک در حیاته، آیا میشه بگیم با اجرای اصل در حیات هنوز ما شک در عدالت داریم؟ معنا نداره دیگه، خلق فرضه، خلق فرض لازم میاد. لذا چون مرحوم سید در ذهن شریفش این بوده این سببیت سببیت شرعی باید باشه و جریان شرعی و مسببی در جایی که مسبب از آثار شرعی سبب باشه، در ذهنم میاد، در ذهنم میاد مثل مرحوم ناهینی و اینا به این مطلب تصریح دارن که مسبب از آثار شرعی سبب باشه. همین امشب اگر رسیدید من دیگه مجالی نبود به بحثایی که حالا در همین موضوع پارسا داشتیم.
شما در کفایه در بحث کلی قسم دوم که آخون اونجا اشکال میکنه و در اون قمون اشکالش جمعش نیمی تذکر تو شرعی شما خود اون پذیروفت اونجا.
حالا الان سال گذشته ما اونجا رد کردیم و باییم تحقیق این است که این بحث سعبی و مسببی دائمش وسیعه، برای اینکه با اجرای اصل در سبب اصلا دیگه شکی در مسبب باقی نمیمونه. اگر بگید شک باقی میمونه معناش این است که سببیت در کار نیست.
طور کلی که نمیتونیم در این مسئله داشته باشیم، اون بود متفاوت بعضی از سببیت ها مثلا کاملا
بگه نمیشه این یا سببیت هست یا نیست یا
نه
اونجا اصلا دیگه از موضوع بحث خارجه. ما داریم در این موارد میگیم، میگیم جایی که شک در مسبب شک در مسبب معلول شک در سببه، یعنی شک در سبب علت تامه. خب اگه شما آمدید قواعد استثناء و جاری که از شک در سبب از بین رفت، باز مجال میمونه برای شک در مسبب؟ جواب میده در قبل از تحلیلات دادیم، جوابش این بود که گفتیم که ولو ببین ما یه مبنای اختیار کردیم، گفتیم که اگر اصل در سبب نسبت به این مسبب اثر نداره ولی یه اثر شرعی دیگه قابلیت بار شدن بر او داره، همین کافی. ما اصل در حیات جاری میکنیم نسبت به عدالت، درست این اصل جدل مثبت نسبت به عدالت نمیتونه اثبات بکنه، ولی وقتی استثناء حیات کردیم میگیم پس یحرم تزویج زوجه او، پس یجب و برای که اون نفقه بده مثلا بر زوجهش این اصلا برش باشه نه نه دیدم این مبنی رو جایی خیلی بخواهم ده ما رو مبنی خودمون داریم میگیم و این هم این مبنی مهمی بودار به نظر من این مطلب اصلا یعنی استصحاب رو خیلی مؤثرتر وسیعتر و پرفایدتر میکنه گفتن امسال باز گفتن اول سال یه آقایی که میخواست خارج و اصول هم شروع کنه گفته یکی از بحثای زائد در علم اصول بحث استصحاب این واقعا اصلا آدم تعجب میکنه که آخه اینا کدوم استصحاب رو میگن یعنی استصحابی که ما داریم بحث میکنیم این بحث زائد در علم اصوله از زوائد علم اصوله
کدوم استصحاب
نه سه شعارون علم اصول رو گفته بود که از زواهد علم اصوله چی؟ استصحاب مفهوم و منطوق عدم جواز حجیت عدم جواز تعبد به زن اصلا این موارد شدیدی علم اصول رو گفته بود که این از زواهد استصحاب از زواهد علم اصوله بله نمیدونم ولی یه این مطلبی بود که تو این فضاهای مجازی آورده بودن مگر اینکه میگم اینا اشتباه آورده بودن ببین اون چقدر استصحاب برای فقیه بله خیلی خوالا احرام خونده بارو بیر وقت گرفته میشه بازا آدرس رو این با آن داره ملاحظه کن جلد چند دو بایدش چند شید بله می‌فرمایید مطلب در منتقل اصول جلد ششم صفحه 268 داره علایان ببینید بخواب این عرض کنم ما در استصحاب با مسئله سببی و مسببی زیاد ارتباط داریم حالا در این سببی و مسببی سؤال مطرح میشه که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته که آیا اینی که میگیم با اجرای اصل در سبب دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست این محدود به اونجه ایست که مسبب از آثار شرعی سبب باشه کمان که ظاهر کثیری از عبارات ظاهر همینه یا اینکه نه تحقیق همینه این اختصاص به اون نداره میخواد مسبب از آثار شرعی باشه میخواد نباشه البته همین که الان در جواب آقای فاضلیان عرض کردم باز اون مبنایی که ما داریم یعنی این که بگیم آقا اصل در سبب ولو یک اثر شرعی در جای دیگه داشته باشه حالا ببینید خود مرحوم سیه من اینو عرض بکنم یه بحث دیگری اصلا وجود داره و اون این است که آیا اصلا در استصحاب ما باید بگیم آقا اثر شرعی این استصحاب کو وقتی میخوایم استصحاب حیات جاری کنیم باید بگیم که آقا عین الاثر الشرعی یا اینکه نه اصلا استصحاب کی گفته اثر شرعی لازم داره استصحاب باید جریانش در محیط شهر لغو نباشه و اتفاقا سید هم خودش همین مبنا رو داره مثلا در اونجایی که موضوع یک موضوع مرکب از دو جزء یا سه جزئه جریان اصل در هر جزئی خودش اثر شرعی نداره چون تا اون دو تا جزء دیگر درش اصل جاری نشود جریان هم در اون جزء اول اثر شرعی برای مترتب نمیشه باید سه تا چهار تا اصل در یه مرکب چهار جزئی جاری بکنیم تا اون اثر شرعی بر این مرکب بار بشه ایشون میگه همین مقدار که باید میکنه بله
ما میگه
بابا یه مرکبی دو جزء داره فرض کنید حیات و عدالت هر دو دو جزء هستند و این دو جزء موضوع اند برای جواز الاقتداء. میگیم آقا یجوز الاقتداء بالحی العادل. خب حالا میگیم آقا در حیات شک میکنند، استصحاب حیات میکنند. استصحاب حیات نه اثر جواز الاقتداء به تنهایی برش بار میشه، این یکی، نه اثبات میکنه عدالت رو، این دو مثبت هم نیست. از اون طرف استصحاب عدالت هم جاری میکنیم، استصحاب عدالت به تنهایی جواز الاقتداء برش بار نیست، یکی، مثبت حیات هم نیست، دو. اما این دوتا هر کدام در محیط شرع اجرایشون لغو نیست، یعنی اگر اینو جاری کنیم اونم رو جاری کنیم مجموعا جواز الاقتداء برش بار میشه. پس نمیشه گفت کسی که این مبنا رو دارد حتما قائل به
نگاه
میشه
که در
ظاهر
شرعی اثری داشته باشه، نظر مستقیم.
خب حالا اگر اثر مستقیم نداره معنیش نیست که اصلا مسجد بشه.
نه حالا نه اصلا مواردی که الان اصلا مواردی که الان
اصلا
شرعی و
اصلا عقلی و اصلا واسطه متردد میشه. آیا
این در
ظاهر
شرع اثر داره یا نداره؟ در ظاهر شرع اثر داره، امام شمی همین داشته
بوده.
ولی
نه غیر
وقت
دست به مصطفی حاضره.
دیگه این
مصطفی
در
علاقه هم داره که دست نباشه بیتونه بزنید. شما این فرمان در
محدوده
شرعی افاده
تو مایی داشته باشه،
فرمان
شما این
اگر
دینو
بپذیریم
بیتونه
این اشکال
مثلا جواب
داده بشه،
برای برقی اشکال جواب داده بشه. اصلا من
که
الان با این مثالی که
عرض کردم آن مثال مثبت دید مثبت دار شامل کورا میشه
نمیشه. نه
افاده شرعی و رسول حدیه در
نه
مثلا در
دارشه که
نقدر
مستقیم باشه،
مثلا محل
واسطه
هم در
حقیقت در دارشه شده، این ملازمه نداره بگیم آقا این استصحاب این اثر عقلی رو اثبات میکنه. نه ببینید شما ممکن، یعنی ما داریم این رو میگیم، سید امین رو میگه، میگه در دایره شهر اثر داشته باشه، اما ملازمه نداره که اثر عادی و عقلی رو باشه بار بکنیم ما. چه ملازمه این داره؟ خیلی خوب، حالا بازه تعمل کنیم، بازه تعمل کنیم. این یه مطلب سید با این اشکالی که ما بر مرحوم سید ذکر کردیم و مطلب مهمیه. اما میریم سراغ مطلب سوم سید. مطلب دوم سید خیلی مطلب مهمی نیست. اون رو باز خودتون در جلد سوم حاشیه رسائل صفحه 300 خورده این دیگه اونجا مرمون سید آورده. مطلب سوم باز مطلب مهم دیگه و اون این است که شیخ علیه الرحمن فرمود صحت استصحاب نجاست لیس من الآثار الجهلیت الشرعیه. شیخ فرمود اگر ما با استصحاب موضوع با استصحاب تغییر در این مثال بخواهیم صحت استصحاب نجاست رو برش بار بکنیم، اشکالی که وجود داره است که این صحت استصحاب نجاست از احکام عقلیت، از آثار عقلیت و از آثار جهلیه نیست، لذا میشه اصل مسلم. اینجا مرحوم سید میفرماید که خلطی شده، آن تعبیر به خلط من دارد میگم، میگوید جناب شیخ هر جا کلمه عقل آمد که نباید بگیم شده از آثار عقلیه. ما با استصحاب تغییر اینجا موضوع یک حکم عقل محقق می شود، قبول داریم صحت استصحاب نجاست موضوعش تغییره. این تغییر باید باشد تا عقل اجازه بده استصحاب نجاست، ولی این معنیش نیست که صحت استصحاب نجاست آثار استصحاب تغییره. یک مثالی رو میزنن بفرماید که شما میگید که آقا یک حکمی، یک عملی، نماز مثلا، نماز جمعه، میگیم نماز جمعه قبلا واجب بوده، الان استصحاب میکنیم وجوبش رو، با استصحاب وجوب اینجا موضوع برای حکم عقل هست. عقل میاد دیگه آقا پس یجب الاطاعت، تجب الاطاعت، اطاعت واجبه اینجا. آیا صرف این که میگیم حالا عقل میگه اطاعت واجبه، بگید آقا استصحاب آثار عقلی رو نمیتونه بار کنه، اطاعت لزوم الاطاعت حکمون و اثرون عقلیون لم یترتب بر استصحاب. آیا کسی فقیه میدونی هم رو بزنه؟ حتی مثل خود شیخ هم قبول داره که اگر ما آمدیم استصحاب وجوب یک عملی رو کردیم، اینجا حکم عقل به لزوم الاطاعه میاد. یعنی همانطوری که شما با علم وجدانی، با بینه، اگر وجوبی براتون از طرف شارع ثابت بشه، شارع بگه هازا واجبون، خدمت امام معصوم علیه السلام برسید، امام بفرماید هازا واجبون، شما چطور اینجا عقل میاد میگه اطاعت واجبه؟ اگر همین وجوب رو با استصحاب درست کردیم، این اثر بار میشه. حالا شما بفرمایید اصل مثبتی ها چیکار میکنن اینجا؟ یعنی آیا اصل مثبتی ها میان میگن آقا ما میگیم در استصحاب آثار عقلی بار نمیشه الا در این مورد؟ تخصیص میزنن یا نه؟ یک نکته فنی داره در اینجا، و اون نکته فنی این است که گاهی با استصحاب موضوع یک حکم عقل محقق میشه، نه اینکه ما با استصحاب بخواییم اثر عقلی بار کنیم. بین این که ما با استصحاب اثر عقلی بار کنیم و بین این که با استصحاب موضوع یک حکم عقل موجود بشود، وقتی موضوع موجود شد، به تبع موجود شدن اون موضوع حکم عقل میاد، فرق وجود داره. مثل این مثال لزوم اطاعت، می‌فرماید در مثال لزوم اطاعت عقل میگه اطاعت المولا واجبه. حالا دستور مولا را یه وقت بالوجدان میدونید شما، یه وقت بالبینه میدونید شما، یه وقت با خبر واحد شما بهش میرسید، یه وقت هم با استصحاب بهش میرسید. اما هر کدام رسیدید، موضوع حکم عقل و که به عرضی است که اطاعت مولا در اوامر و نواهیش لازمه. او بر مرحوم سید می فرماید که ما نهنفی از همین طبیله. من از این تکبیر بکنم حالا ارزم ایشون می فرماید ندهی انهو بعد استصحاب الموضوع یتحقق. چی یتحقق؟ نه اثر عقلی، موضوع حکم عقل یتحقق. یتحقق موضوع حکم العقل به صحت الاستصحاب. عقل میگوید که اگر تغییر آمد استصحاب نجاست جاریه و صحیحه. بعد میفرماید یتحقق موضوع حکم العقل به صحت الاستصحاب وجدانه، به دعوا ان موضوع حکم العقل به صحت الاستصحاب اهم من وجود الموضوع واقعا او تعبدا. خوب اینجا رو دقت کنید، این رو من باز بکنم. ما در مسئله تغییر و نجاست یه بحثمون در استصحاب تغییره، یه بحثمون در استصحاب نجابته. که شیخ میگه با استصحاب تغییر ما دیگه نیازی به استصحاب نجازت نداره. حرف آخر شیخ این بود که صحت استصحاب نجازت از آثار عقلی استصحاب تغییره. مرحوم سید میگه این صحت استصحاب نجازت که یک اثر عقلیه، این صحت موضوعی دارد. موضوعش چیه؟ تغییره. تغییر اهم از این که واقعا تغییر در عالم خارج باشد یا تعبدن. بگیم اما اگر تغییر آمد، چه تغییر واقعی چه تغییر تعبدی، اگر ما موضوع را اهم گرفتیم، میگم آقا تغییر چه تغییر واقعی چه تغییر تعبدی، نمیجاش این میشود که با استصحاب تغییر وجدانن موضوع برای صحت استصحاب نجاست میاد. یعنی که خب حالا آقا تغییر آن هست، وقتی حالا تغییر هست، عقل حکم به صحت استصحاب نجاست میکنه. پس اینجا مرحوم سید اشکالش به شکل این است که صحت استصحاب نجاست خودش اثر عقلی استصحاب تغییر نیست. تا شما بیدا اون چه اصل مثبت، ما با استصحاب تغییر موضوع درست میکنیم، موضوع که درست شد مثل اون لزوم الاطاعت خود به خود حکم عقلی اینجا جریان پیدا میکنه. بفرمایید.
یعنی مطلب
جدیدی که واقعا
اشکال وارد دقت ایشون درسته، ولی مطلب جدیدی نیست. خب منم باشه شما
خیلی
سوال کردم
چی میگید؟ جواب موصول معتبر
نه، چه جواب حالا
چه جواب هست؟ آقا نه این خیلی مطلب رو اینقدر ضعیف نکنید.
نه
نه چرا نه دیگه ببینید سگه ادعاش این است که شما صحت استصحاب نجاست رو یا اثر خود استصحاب تغییر میگیرید. بیدا من استصحاب میکنم تغییر را پس صحیح هست استصحاب نجاست، با اینکه اون صحت استصحاب نجاست اثر عقلی. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم سید میفرماید که آقا صحت استصحاب صحت حکمی حکم عقلی صحت استصحاب نجاست، این حکم عقلی موضوع دارد، موضوعش تغییر. شما با استصحاب تغییر میاید موضوع این حکم عقل رو درست میکنید، نه اینکه با استصحاب تغییر این اثر عقلی رو مستقیم خواهید بار بکنید. و به عبارت اخرى میگه وقتی موضوع درست شد خود به خود حکمش هم میاد، حکم عقلیش هم میاد. مثل که شما میگید آقا یه فعلی قبلا واجب بوده الان هم واجبه، وقتی میگیم الان هم استصحابا واجبه موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت درست میشه.
در تمام مواردی
هم استصحاب این
لزوم اطاعت
درست میشه. شما ببینید حالا ما
حالا عقلی یا عادی
چون این مطلبی که داره الان خود سید اینجا میگه در حواشی رسانه یا ما در بحث گذشته همونم این رو داشتیم در بحث اصل مثبت، در بحث اصل مثبت مفصل اونجا ما این رو
خود فهمیدیم فقط در لزوم اطاعت شاره چرا احساس با این اصل رنگی اصلا میشه به خاطر این لزوم اطاعت فقط منحصل به این موضوع تعبدی رجالی نیست بلکه تعبدی از رومه میشه دلا این بار میشه
خیلو.
این بحث دیگه جدیده
نه خیلی خوب حالا مخواه بینه عرض کنیم الان ببینید بلاخره حالا اینو دقت بکنید ببینید آن ما خودمون که قائل به حجیت هست که مصبت این فی فسحت و راحت من حاضر اشکال این یکی اما رو مبنای قوم و مشهور که اصل مصبت و حجت نمیدونن از اینا یه سوال میکنیم میگیم شما اونجا که استثاب وجود میکنیم لزوم اطاعت که یک حکم عقلیه بار میکنید یا نمیگم دارید میگیم شما به لزوم اطاعت رو بار میکنید این تخصیص بزنید در اصل مثبت حالا تخصیص بخواید بزنید بخواید بگید اصل مثبت حجت نیست الا در این حکم عقلی ظاهر بعضی از عبارات آقایون همین تخصیصه
حالا عرض کنم
و عرض کنم حالا ازده بدیم حالا ازده بدیم نگوستم همه ما ظاهر بعضی از عبارات آقایون ولی واقع مسئله این است که تخصیص نیست یک نکته فنی اینجا وجود داره که این حکم قهرن بار میشه و ربطی به اصل مثبت نداره یعنی یک نکته ای که آقا این ترتب لزوم الاطاعه عقلی عنوان اصل مثبت رو تخصصا ندارد نه تخصیصا اون نکته فنی چیه؟ نکته فنی این است که با این استصحاب یه موضوعی درست میشه این موضوع موضوع برای حکم عقلی حالا اگر ما در یک جایی احکام عقلیه داشته باشیم این مترتب بر موضوعات واقعیه باشه خب شما که برای جایی رو مثال بزنید که آقا همه جا اینجا رو میگیم نه اینطور نیست همه جا یه مواردی رسه برای یه مواردی ما داریم یک احکام عقلیه داریم احکام بزن فرض کنید اگر گفتیم که از ظلم و حرام یه حکم عقلیه نمیتونیم بگیم که آقا زدنه به این آقا قبلا ظلم بوده این آقا قبلا اگر ما میزدیم بهش آدم عرض سالمی بوده مقصرم نبوده بهش میزدیم ظلم بوده یعنی داشته الان شک میکنیم که اگر میخواییم بهش بزنیم ظلم یا نه استصحاب میکنیم ظلم بودن رو خیلی استصحاب کنیم اما حکم عقلی از ظلم و قبیحون که جریان پیدا میکنیم در برای این حکم عقلی از ظلم و قبیحون متوقف بر موضوع واقعی شه نه بر موضوع تعبدی یعنی ما آثار عقلیه دو جور داریم باز اینم میره تو آثار عقلیه یا آثار عقلیه که موضوعش اهم از واقعی و تعبدیه یا آثار عقلیه که موضوعش موضوعات واقعیه این آقایونی که میگن استصحاب در جایی که اصل مثبت جاری نیست جاییست که این اثر عقلی باشد که فقط و فقط موضوعش موضوع واقعی باشه و الحمدلله رب العالمین.